امی دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای زینا بکنیم همچون یک برنامه ای را برگزار کنن. دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بتن تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردان ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو تاق داره، در همونجا ما یعنی شاگردان را درس میتیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میایه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ها که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتا جان نژند از توضیحاتتان. به گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره.
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، می گوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه، مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، اما زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن، در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزندان رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان، نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه با یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستند، مادرای آینده کشور هستند. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه. اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشوری همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود داره. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تاثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آن اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیقی خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند یا حداقل در مواقعی که نیاز است از او حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوع است که آینده بسیار بدر بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است، مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور، دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، فعلا در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین راه اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت، از زمین استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی رو داشته باشن. دخترها خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن، که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درس خود تعقیب بکنن و امو هندخت های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که باورم فعلا امنیه.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده مهمان ماست. و آقای نگبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نگبین صاحب، سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نگبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد زیاد اسم من است، تخلص نگبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایه اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسط و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی ما به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پانتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پانتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه از اینکه ما در پانتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پانتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
بله سپاس از شما. استاد بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقه مندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی بله. که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس دیگه. بله. ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. بله. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر دوستا دمو زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اولد میسن بودم، دمچوکی اولد میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم دید، بدون از اینکه کدام چیز شوه رفت و مو پشت سر مکتب همو پایای چوکی و تخت چوب های رپا بود، رفت از اون چوب گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسید. پس چوب انداخت مرا گفت چرا یک کار اگردی اینال اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتدایی مکتب هم است.
درست، تشکر. نگمین صاحب چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در اون وقت برای دمو سال سالی بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما با چون نمره بلند بود، ما با پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما با رشته فلسفه به اندازه علاقه مندی بسیار زیاد داشتم و می خواستم که امیر رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل امیر پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو من که سنف 4 بودم همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو من تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی از اون ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روامی داره که تا بمو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من، یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم تو اوش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن، به مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اوله که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم، که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدا در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب ازی اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد امی وظیفه ما، ولی باز امو خوشبختی امی بود که به اساس امو یک مصاحبه که امو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست. اما متباقی خدمت عسکری ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم. او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای من بسیار خوشایند بود و هم برای من بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوای داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پاید پستک و اون دو جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای استاد مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشته تو چی بوده. بخش من با می کپا عادت کردم. اما چیز جالب باز به من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوند در دوره کتی من هستم شاید یعنی گپ من را سری سابق دارن، یعنی درس های مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان مو کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس میدادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را ما کسی جدتر در کار داشتیم درسای سیاسی تمام کندک را من میدادم و یکی از گفه های جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه می کماندان کندک را گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. این خب بس مسئله عسکری بود که کماندان کندک من یک سرباز ولی او گفت مرا پس تکرار کرد و نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد بعد از این مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست گفت که استاد این نباید که کار را میکرد. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده با که شاگرد همون تو برخورد کردیم فکر کردیم که هم شاگرد هایی محمود تو برخورد میکنم.
بله نگوین صاحب شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان مسئلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزه های پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزه ژورنالیسم، در پنزه حقوق، در پنزه اقتصاد، در پنزه هنرهای زیبا، در پنزه تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلب، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم این اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
اتو بندرت اتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
اتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ این را جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم بزرگترین جفا هست.
تشکر.
به خاطر از این که امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل نتیم، اجازه کار نتیم. این اتمی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توده است. این توده را کی برانداخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیا نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که من از پنتون به خانه میباشم، اونو فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسن صوفیخ نام سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله دو تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پل تکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا، یک دختره که ما از پرسه اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پرسه تعلیم تربیه و بچه ما یک بچه دارم که او از پرسه ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پرسون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشتازی می کنم، خودم برز ناشتازی می کنم.
استاد نگبین چی را خوب می پسین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانم میشه خونه دیگه میسوزستیشن. اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد میخ بعضن میسوزستیشن. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیش میسوزن، ولی در مزهش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر پتلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود وقتی که میفیست، اگر خانم ما کتیشی را میگرفت من امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از ما چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنن مثل ما واره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش ای وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسا دوز دارم، یک بار معارفه کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همو زمان از اوگه پادگه گذاشتم.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک اند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفت.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
با می مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزا شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کردیم. بسیار من که سال مشاور فرنگی های صاحب بودیم که چیار صاحب من کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده. و ما در بخش مستری جندر در زادم فیمینیزم ما بسیار دقیق در پای دارم که بسیار زیاد بر من هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگر بعضا در پانتون های خصوصی ما تدریس کردیم، مثلا در پانتون دنیا ما در بخش پروگرام ماستریشان بجا مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من یادم استم که بیشترین وقت من در مطبوعات بوده.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف پالیجی پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از مصاب جنرال وزارت داخله شاگردای ما بود. و در ماستری خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پنزای مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی من همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که من تا همه آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخوانه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی می کنن و حتی وقت خود ادر می کنن، ولی من اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ علمی هم به اقصد علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نماندی که معسل بی سر نبشه.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دور نگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم، چی کس به این گفت توجه بوینه چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو باید یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن، کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاره. این آرزوی ما است و این هم آخری ارمان برای نسل جوان ما است.
جناب پوهاند احمدضیا نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی اوست، هر کجا هست خدایا با سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم.
Gare gare sa, gare gare sa, gare gare sa sa da da.